بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیرالمؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تحكمون در مورد عرش بود و اینکه مرحوم علامه رحمت الله علیه اصرار دارن بر اینکه عرش یک تعبیر کنایی نیست، بلکه ما حمل میکنیم این رو بر معنای حقیقی خودش و محظوری هم پیش نمیاد که خداوند متعال مثلا جسم باشه و مانند اینها. نه، خداوند متعال منزه از اینکه بخواد جسم باشه، عرش داشته باشه به اون معنایی که مقتضای معنای مادی عرشه، یا بگیم مصداق مادی عرش، اینا نیست. اما در این حال این عرش یک حقیقتیه در نظام عالم. خب تو این ماجرا داشتیم صحبت میکردیم، این مسئله رو حالا روش باید تأملی بکنیم. جلسه قبل قسمتی از متن جلسه قبل که خوندیم: و فیه ان کون قولهی ثم استوى على العرش جاريا مجرى الكناية بحسب اللفظ وإن كان حقا لكنه لا ينافي أن يكون هناك حقيقة موجودة تعتمد عليها هذا العناية اللفظية آخر. حتى إن جشبت فلان نقطة سؤال ما إنه روش مش فكر كان که آیا این همون اصالت الحقیقه است که تو اصول خوندیم یا نه. یعنی ما در این حال که فرمود مجرای معنای کنایه هست به حسب لفظ، یعنی به حسب لفظ به نظر میرسه دیگه این اون اصالت الحقیقه مصطلح نیست. یعنی ما قبول داریم که اینجا معنای کناییه. خب اما در این حال اصرار داریم بر این که یه حقیقت خارجیه و اسم عرش هم هست. این از کجا در میاد؟ اینو حالا روش یه تأملی بکنید. میشه مثلا تا اصالت الحقیقه یک توسعه بدیم در معنای اصالت الحقیقه، و اصالت الحقیقه رو که انه یک امر نسبی در نظر بگیریم. خب اینو روش فکر کنید، چون اصالت الحقیقه در مقابل مجاز جاریه، آیا در مقابل کنایه هم جاری هست یا در مقابل کنایه نیست؟ این اولا. و ثانیا اینجا که ایشون پذیرفته کنایه است، خب پس چرا اصرار داره که یک مصداق حقیقی هم براش داشته باشیم؟ خب توجه دارید دیگه، ما تو معانی کنایی قاعده نیست. شما وقتی میگویید کثیر الرماد، اگر بپذیرید که کثیر الرماد کنایه است، پس خیلی راحت میگید که آقا طرف اصلا خاکستر واقعی ندارد. خب خیلی روشن. یا در جبان الکلب، اگر پذیرفتید که جبان الکلب کنایه است، میگید که آقا جان اصلا کلب خارجی وجود نداره، اصلا طرف تو عمرش قیافه کلب هم ندیده، چه بسه که کلب داشته باشه. خب اما در این حال عرض کنم که جوان الکلب رو نسبت میدیم به اعتبار معنای کناییش. اینجا مرحوم علامه رحمت الله علیه میگه معنا کناییه، اما در این حال مصداق خارجی هم داره. اینا روش تأملی داشته باشیم ببینیم چیه دیگه، خب یک جای متوجه داره. به نظر میرسه که اون معنی کنایی مصطلح با اون لوازمش اینجا نیست. خب و بالجمله بعد از اینجا موند و بالجمله قوله تعالی ثم استوى على العرش في عين انه تمثيل يبين به ان له احاطه تدبيريه لملكه يدل على ان هناك مرحله حقيقيه هي المقام الذي يجتمع فيه جميع ازمه الامور على كثرتها واختلافها. فهمت که این نتیجه که داره میگیره یه نتیجه که خیلی به کار ما میاد. ایشون میفرماد در عین اینکه یک تمثیله، خب با این معنای تمثیلی خروجش این میشه که خداوند متعال تبیین میکند مسئله احاطه تدبیریه برای ملک خودش را. خب از همین احاطه تدبیریه معلوم میشه که احاطه هایی که خداوند متعال نسبت به ملکش داره اعتباراتی میتونه داشته باشه. خداوند متعال نسبت به ملک خودش احاطه‌ای که داره یه جهت همون جهت مالکیتشه، این احاطه‌ایه، یه جهت جهت قیومیتیه و امثال ذلک، یه جهت جهت تدبیره. خب این جهت تدبیر خب به جهت رب ربوبیتش خیلی نزدیک میشه، اگرچه همشون با هم ارتباطایی رو دارن. اما علاوه بر این که این تمثیل هست که این حیثیت تمثیل افاده احاطه میکنه، علاوه بر این یدلو این دلالت رو هم داره. ببین وقتی یدلو میگه قوله، این فاعل یدلو قوله، وقتی فاعل یدلو قوله یعنی ما از همین لفظ، لفظ آیه شریفه این رو استفاده میکنیم که ان هناک مرحلتن حقیقیتن هی المقام. خب اینو از همونجا میتونیم استفاده کنیم که لفظ بالا گفتیم کنایت به حسب لفظ عبارت این بود دیگه. کجا رفتم؟ جاریم مجرل کنایت به حسب لفظ. اما همینجا باز میگیم که همین لفظ یدلو الا ان هناك مرحله حقيقيه هي المقام الذي يجتمع فيه جميع عظمه الامور على كثرتها واختلافها. خب این لفظ داره بر هر دو دلالت میکنه. اینو روش یه تأملی داشته باشیم ببینیم این چطور چیزیه که لفظ هم کنایه است هم کنایه نیست. با اینکه گفتم تو کثیر الرماد میگن آقا شما اگر کنایه بودنشو پذیرفتید دیگه اصلا لزومی نداره که در خارج مصداقی برای رماد باشد یا نباشد. این چطور چیزیه؟ یه روش یه تعاملی باید بکنیم، بحثای اصولی در میاد دیگه، اصول معارف. ما همینطور که اصول فقه داریم با همین اصول فقه خودمونم تو بحثای معارف خیلی میشه استفاده کرد، اما در این حال اصول چیزا میتونیم داشته باشیم، یعنی یک سری اصولی رو در استظهار معارف عالیه داشته باشیم که طبیعیه چون در احکام ظاهری احکام فرعی فقهی مورد نیاز نبوده تو کتب اصول فقه متداول اونا ذکر نمیشه. این نکات ظریف. اما برای برداشت بحثای معارف میبینیم نه، باید به اونا تصریح بشه، روش پژوهش بشه، کار بکنیم، تأمل بکنیم، چون تو استظهار معارف به اون نکات ما نیاز داریم که فقیه در استظهار احکام به اونا نیاز نداره. خب باید تو مباحث خودمون بیاریم. حالا وسط بحث به اینجا که رسیدیم نمیدونم متوجه شدید یا نگاه کردید یا نه، تو گروه بنده یه دونه متنی رو آوردم، متن اصلا که بحث از اینجا شروع میشه دیگه، در مورد فارقهای امارات و اصول و چطور میشه که مثبتات امارات حجت است، مثبتات اصول حجت نیست. مرحوم آغازی ها یه مطلبی رو گفته بودن، بعد آیت الله سیستانی نقد کرده بودند و من آوردم اینها رو از درس خارج اصول آیت الله شب زنده‌دار. من دیدید یا نه اگه دیدید که هیچ، اگه ندیدید یه نگاهی بکنید، میبینید اونجا هم اون حرفای سابقی که ما در بحث استظهار معارف داشتیم براتون تداعی خواهد شد. یه مقداری میبینید که این مباحث چقدر ابهامات داره، باید شکوشگاری های بیشتری روش بشه.
نه من فکر کردم چون ایشته میخواستم بپرسم.
خب عرض کنیم که یدل علی ان هناک مرحله حقیقیه هی المقام الذی یجتمع فیه جمیع عظمت الامور علی کثرتها و اختلافها. این مقام منظور همون عرشه. پس فرمایش مرحوم علامه رحمت الله علیه با این قول سوم تو این قسمتش مشکل داره که بله استوا علی العرش یه جوری شبیه کثیر الرماد هست. این کثیر الرماد تکیه داره بر مسئله سخاوت، اینجا هم استوا علی العرش تکیه داره بر مسئله استعلا و احاطه تدبیریه. خب اینم هست، یعنی احاطه تدبیریه بگید همون سخاوت، بعد استوا علی العرش همون زیدان کثیر الرماد. اما اینجا این نیست که کم اون رماد که شما میگفتید اصلا تو خارج نیست، چون اصلا هیزم نیست، الان با گاز داریم غذا میپزیم. مثلا بگید که عرش هم مثل همون در خارج نیست، میگه نه عرش در خارج هست، یک مرحله حقیقی است در مقام که این ویژگی را دارد، یجتمع فیه جمیع و عظمت الامور علا کسرت ها و اختلاف ها. اینکه این همه کارهای مختلفی که در عالم وجود داره همه اینها در اونجا یکی میشن، زمام همه کارها، افسار همه کارهای مختلف، شؤون مختلفی که در عالم هست، شؤون مختلف موجودات خلقی تو اونجا میاد یکی میشه. عرض کنم که و یدل علیش، یدل علی یعنی اینکه شما که گفتید عرش در خارج نیست، ما میگوییم هست، یه دلیل میاریم. عرض میکنم که این یدل علی حالا ممکنه جواب ما باشه که بالا پرسیدیم که آقا جان نه اصالت الحقیقه این اقتضاء رو نداره، واقعش اینه که استوا علی العرش اون شاهد بر وجود عرش نیست. بعد از اینکه پذیرفتیم معنای کنایه، پس اینکه میگوییم عرش وجود خارجی دارد، اونو از این یکی آیات که الان میخونیم از اینا استفاده میکنیم، یدل علی یعنی اینطوری. یا نه بگیم که این یدل علی اینا یه شواهد مستقل دیگری هست، ولی اگر اینها هم نبود باز هم از خود استوا علی العرش میشد استفاده کرد که عرش وجود خارجی حقیقی دارد. کدومش؟ خب این هم سر جای تأمل داره دیگه. دومی اگر باشه باز روش مقدار فکر کنیم، دومی یه چالشی داره چون معنای کنایی اقتضای این رو ندارد که عرش وجود خارجی حقیقی داشته باشه، مثل رماد که وجود خارجی نداره. ولی اگر گفتیم که نه، من اولی رو گفتیم از استوا علی العرش در نمیاد که این معنای عرش مصداق خارجی داشته باشه، این رو از آیات دیگه ای که تو اونجا استوا نیومده که شما بخواید بگید کنایه است ما برداشت میکنیم. این یه صحبتی باید روش یه تعملی بکنیم، این آیات رو که بخونیم یه مقدار روشنتر میشه. مثلا ببینید این آیات مرحوم علامه میفرماید که این آیات چطور دلالت میکنن بر اینکه عرش معنای حقیقی است. عرض کنم که فرماید تذکر العرش وحده، از اینجایی که مسئله استوا نمیاره. اگر مسئله استوا رو آورد اون وقت بله میخوام گفتم اینا کنایه است، ولی تو اینا مسئله استوا نیست. مثل اینکه شما یه بار میگویید زیدان کثیر الرماد، اون بنده خدا میگه که آقا جان کثیر الرماد کنایه است از سخاوت، ممکنه اصلا ایشون رماد نداشته باشه. میگیم آره، ولی خب چند تا رماد دیگه هم در شرح حالش اومده. مثلا میگه که کنیزش اومد رماده ها رو بیرون خونه یه گوشه‌ای مثلا خالی کرد. خب اینم یه جمله است دیگه، اینجا که دیگه یه جمله کنایه وجود نداره. یه چند جمله دیگه میارید که تو اونها رماد رو به زید نسبت دادند، اون دیگه اصطلاح رائج کثیر الرماد رو که برای سخاوتمند به کار میبرن، اینجا اون معنا نیست، چیز دیگه است. خب میفهمید که نه، درسته کثیر الرماد یعنی سخاوتمند، ولی زید واقعا رماد داره. خب اینم هم مثل همون میشه، میفهمد تذکر العرش وحده، میگه لفظ عرش اومده بدون استوا، استوا توش نیست. مثل اون آیه استوا علی العرش، یا الرحمن علی العرش استوا، این استوا علی این توش نیست، اما در این حال عرش هست. پس معلوم شه که عرش در مورد خداوند تعالی واقعا هست. خب و ینسبه الیه تعالی، عرش که به خدا نسبت داده میشه. یکیش هو رب العرش العظیم، این که عرش مضاف الیه رب واقع شده. خب در قرآن خیلی چیزا هست که خداوند متعال رب به اونها معرفی میشه. شما وقتی میگویید رب العالمین، الحمدلله رب العالمین، عالمین مضاف الیه رب، یعنی ربوبیت خداوند متعال متعلق است به عالمین. خب عالمین اونجا وجود حقیقی دارن. عرش هم پس مثل همون هست، عرش هم مضاف الیه رب. و این دیگه معنای کنایه اینجا نیست که بگیم مثلا کنایه است از فلان چیز. ای آقایی که میگفتی وقتی با استوا اومد معنا کناییه، خب اینجا که استوا نیومده تو آیه توبه 129، رب اضافه شده، رب العرش یک معنای کنایی رائجیه. بله در مورد پادشاهان خیلی میگن، میگن پادشاه بر تخت نشست، مثلا سال بر تخت نشستن نادرشاه فلان سال بود، مثلا بر تخت نشستن این تعبیر رائجیه، باشه ما هم قبول میکنیم به خاطر رواج این تعبیر. خب وقتی یه چیزی رائجه مجاز مشروع میشه، حتی گاهی قاضیت هم قرینم نمیخواد، اصل همون میشه در مقابل حقیقت، میپذیریم. ولی دیگه رب العرش العظیم یه معنای مجازی نیست، معنای کنایی نیست. یا الذین یحملون العرش و من حوله. خب مسئله این که یک سری ملائکه هستن، یا حالا مقربین بگیم، مقربین درگاه الهی که عرش رو حمل میکنند، تعبیر حمل عرش، حمل عرش یک تعبیر کنایی رایجی نیست. پس ما اینجا دائی نداریم عرش رو بر معنای مجازی کنایی هم بکنیم، میگیم پس حقیقت دیگه، اصل حقیقت، اساس الحقیقه اینجا محکمه، یک مجاز مشهور، یک کنایه مشهوری که مانع از تمسک به اساس الحقیقه بشه اینجا نیست. من حوله، ملائکه‌ای که پیرامون عرشند، حول عرش، استقر رو حوله، حوله متعلق است ظاهرا به استقر روی استقره که فاعلش ضمیر منه. خب من حوله، این حول عرش بودن یک معنای کنایی نیست. میبینید تو اینجا تو این آیه اصلا استوا نیومده، ولی عرش اومده واسه خداوند متعالم اثبات شده حوله، حول عرش. یا سوره مبارکه حق آیه 17، یحمل عرش ربك فوقهم یوم اذن ثمانیه. خب عرض کنم که باز عرش به پروردگار نسبت داده شده و مفعول به یحملو، یحملو عرش ربك. خب این یه تعبیر کنایی ما نداریم، ما در مورد پادشاهان داریم مسئله بر تخت نشستن، خب اینو داریم در مورد پادشاهان، اما تخت پادشاه را حمل کردن اینو نداریم. بله کجاوه پادشاه را حمل می کردن قدیما، این چیز رایجی بوده، کسانی برای پادشاه رو تخت می شد، این یه چیز دیگه است. ولی اون عرش پادشاه که اون عرش غیر از کجاوه و ایناست، غیر از اون تخت روانه، تخت روان بله بزرگان قدیما تخت روان داشتن، تو این فیلم حضرت یوسف هم نشون میداد یه تخت روانی بود، مثلا زلیخا یا بزرگان دیگه یا خود فرعون مصر می نشست روی تخت، برده ها اونو حمل می کردن. این اون تختی که بهش عرش بگن نیست، اون چیزی که بهش عرش میگن که تو سوره مبارکه نمل هم برای ملکه سبع اونجا مطرح شده، اون بلقیس معروف، اون زن معروف، اون عرشی که اونجا میگن، اون عرش غیر از اون تخت روانی که با اون تو این برون بر گردش میدادن حملش میکردن پادشاه رو، اون عرش یه جای ثابتی داشته در قصر، یه جای ثابت در قصد داشته، حتی ممکنه یه چیز بزرگی بوده که اصلا نمیشد به این راحتی جا به جا کرد، برای جا به جایی نه اصلا نبوده. اون عرش، اون تخت بزرگی که شکل ثابت توی قصر بوده به اون میگفتن عرش. خب واسه اون مسئله حمل حمله مطرح نبوده، پس اینجا یک معنای کنایی نیست. اما آیه شریفه فقط یحمل عرش ربک، آیه مسئله حمل رو مطرح میکنه. خب این نشون میده که ما اینجا مجازی کنایه‌ای نداریم و عرش تو این آیه که اومده دیگه مثل آیه استوا علی العرش یا الرحمن علی العرش استوا اینجا نیست که بگیم حمل بکنیم بر معنای مجازی، بگیم خود عرش هم وجود نداره. نه، خود عرش وجود داره. یه آیه 75 سوره زمر، حافین من حول العرش. خب این ملائکه مقربی که در حول عرش پیرامون عرش اینا هستند، باز اینجا هیچ قرینه بر مجاز بودن به نظر نمیرسه. خب با این شواهد معلوم میشه که عرش یه وجود خارجی داره. خب عرض کنم که میمونه اون سوال بنده که ما با این شواهد میفهمیم که حتما عرش تو اون آیه الرحمن علی العرش استوا و تو اون آیه استوا علی العرش تو اونها هم معنای حقیقیه، یا نه اصلا خود این آیه اصلا نبودن، فقط همون دو تا آیه بالا رو داشتیم، از همون دو تا آیه بالا هم میشد برداشت کرد که عرش یک حقیقتی است در عالم. اینو یه تأملی باید روش بکنیم دیگه، مثلا خود اونها میشد ازشون برداشت کرد که عرش یه حقیقتیه در عالم یا نه. عرض میکنم خود قواعد رایج ادبیات این اقتضا نداره، گفتیم دیگه کسی رو رماد اگر بپذیرید کنایت، اقتضا این که رماد وجود خارجی داشته باشه نیست، نداره. فل آیات کما ترا تدل به ظاهرها علی ان العرش حقیقتا من الحقائق العینیه و امر من الامور الخارجیه. هم دیگه این آیات بعدی رو که خوندیم، این آیات سوره توبه تا آیه زمر، این چند آیه نشون میده که عرش به معنای حقیقی داره و لزوما اون معنای کنایی که تو قول سوم این بند خدا تاکید داره نیست. و لذالک نقول. بعد ایشون اینجا یک مطلبی رو شاید بگیرن، این از اون که جمع‌بندی دارن میگیرن واسه همون بحثی که گفتیم، اینه تو بحث تمثیلات قرآنی ایشون میفهمند که ما دو جور تمثیل قرآنی داریم معلوم میشه. یک سری از این تمثیل‌های قرآنی مثل کسی رو رمادن که اصلا تو خارج رمادینا خبری نیست، گاز سوز الان هیزم کجا بود که رمادش باشه. اما یک سری از تمثیلات قرآنی در این حال که تمثیله، اما نه یه چیزی هم تو خارج هست، مثل همین عرشی که الان داریم بحثش رو میکنیم. فالآیات کما ترا تدل به ظاهرها علی ان العرش حقیقت من الحقائق العینیه و امر من الامور الخارجیه. ولذالک نقول ان للعرش فی قوله ثم استوى على العرش مصداقا خارجيا ولم يوضع في الكلام لمجرد تتميم المثل كما نقوله في امثال كثيره مضروبه في القران. خب خیلی از جاها ما میگیم که آجان برای مجرد تتمیم مثله، اما اینجا اونطوری نیست. مثلا تو آیه نور ما نمیگیم که آجان مثلا فضل وجود زجاجتن الهیه، ما بگیم آجان در عالم یه زجاجه الهی هست، شجره زیتونه الهی هست، زیت الهی هست. نه اینا نیست، اینا برای مجرد تطمیم مسئله. میخواهم یک حقیقتی رو مطرح بکنیم، برای اینکه اون حقیقت رو مطرح بکنیم یه چیزی رو خودمون اعتبار میکنیم به اسم مثلا شجره زیتونه یا اون روغن زیتونه که از زیت، روغن زیتون رو میگن زیت، عرض کنیم که اینا رو مطرح میکنیم. همون آیه معروف که مثلا نورهی کمشکات، آیه شریفه چی بود؟ این آیه آوردمش، مثلا نورهی کمشکات فیها مصباحون المصباح فی زجاجتن از زجاجت کانها کوکبون دوریون یوقد من شجرت مبارکت زیتونت لا شرقیت ولا غربیه یکاد زیت آیا همین زیت هم تو آیه هست یکاد زیت آیا ولولم تمسس و نار. خب اینها واقعا یه چیزی که در خارج داشته باشیم نیستن، خب اما در مورد این تعبیر عرش اینطوری نیست، عرش واقعا در بیرون هست. ما میگوییم نقول ان فی الوجود عرشن الهیان او لوحم و قلمن الهیین و کتابن مکتوبن، کتاب مکتوبی واقعا وجود داره. خب این تعبیر تعبیر قابل استفاده یه فف همزاره، خودشون هم تذکر میدن که نکته مهم و سنگینی انسان باید توجه داشته باشه که مسئله های قرآنی اینطور است. اون وقت ما از کجا بفهمیم که اگر در قرآن یه مسئله دیدیم این از کدومشونه؟ از کجا بفهمیم مشکات هست یا نیست، مصباح هست یا نیست، مثلا سدرت المنتها سدره هست یا سدره نیست، اینا را از کجا باید استفاده بکنیم؟ چون اینجا نفرمودم آیا یک اصلی داریم اینجا اصلی نداریم. در هر مورد باید مثل همین مورد عرش باید از شواهد استفاده کنیم. ما تو عرش اومدیم از شواهد آیات دیگه استفاده کردیم، سوره زمر بود، سوره حقه بود، سوره مؤمن بود، سوره توبه بود، از اینا استفاده کردیم در مورد عرش. اما خب مثلا جاهای دیگه از کجا باید استفاده بکنیم؟ قلم رو از کجا باید استفاده بکنیم؟ مثلا سدره رو از کجا استفاده بکنیم که اینا یه حقیقت خارجی دارن یا ندارن، زجاج حقیقت خارجی نداره، اینا از کجا میخواییم استفاده بکنیم؟ این بحث اثباتیش رو ایشون اینجا مطرح نکردن. حالا میشه یه موضوع پژوهش باشه انسانش کار بکنه که آقا جان این همه کار کردید در مورد قرآن، آقایون علمای ادب کار کردن که آقا جان مثلا تشبیهات قرآن، مجازات قرآن، از اینجور کارا خب میدونید دیگه، خیلی تو کارهای ادبی خیلی کردن، طلبه هم طلبه های پایسته وقتی میخوان یه مقاله بنویسن مقاله رو از سرشون وا بکنن از اینجور کارا میکنن، خصوصا علمای بزرگ هم کار کردن، علمای بزرگی که از جنبه ادبی تو قرآن کار کردن، خدا خب از همان قبول کنه. ولی خب یه کسی بیاد اینو الان کار بکنه که این یه بحث معارفیه دیگه، بحث معارفیه ظریفی هم هست، اینو کسی روش کار کنه که ما ببینیم اینجور تمثیلات که در قرآن وجود داره 100% تمثیل مجرد تطمیم تمثیل مسئله به قول ایشون یا نه یه حقیقتی توش هست. حالا ممکنه یه معنای کنایی هم کنارش باشه. خب خواستیم برحال آدمشو گیر بیاریم بهش موضوع پژوهش بدیم، میشه اینو گفت. خودمون میدونیم وقت نخواهیم کرد، دنبال آدمیم که بهش بسپاریم. و فی قولهی خدا رو چه دیدی، شاید هم یه روزی به خودمون توفیق داد، به خودمون لیاقت داد، خودمون روش کار کرد. و فی قولهی ما من شفیعن الا من بعد اذنه بیان حقیقت اخرى. خب عرض کنم که ما از اونجا که سه تا نقطه گذاشتیم چون دیگه پریدیم اینجا رو، ما اونجا رد میشیم میپریم این قسمت رو که مورد نیاز نبود. بنده از اینجا دوباره متن مرحوم علامه رو آوردم چون تو بحثای بعدی رساله خیلی ما به اینا نیاز داریم، مسئله تدبیر و بحثای بعد تدبیر چند تاش اینجا هست. از اینجایی که مسئله شفاعت اینجا مطرح میشه، ما البته تو آینده این بحث شفاعت رو باش کار داریم. حضرت استاد تو بحث خلق عمل از لوازم بحث شفاعت مطرح کردن، ما دیگه اینجا به مناسبت کلام مرحوم علامه در بحث احاطه تدبیری خداوند و عرش مسئله شفاعت رو هم که به تدبیر اینجا مربوطه میخونیم. خب ایشون میفرماد که در این تعبیر ما من شفیعن الله من بعد اذنه که تو آیه مورد بحثشون در المیزان به اینجا رسیدن، یه حقیقت دیگه هم هست و اون چیه؟ و اونم اینه که رجوع و تخلف به تدبیر الا تدبیر به اینهی به واسطت الاذن. اونم این که خداوند متعال گاهی اوقات یک تدبیری میکنه اما اون تدبیر رخ نمیده. تدبیر خداوند متعال به قول معروف عقیم میماند، به نتیجه نمیرسه. اون چیزی که خدا میخواست در سلسله نظام علل و معلولات اتفاق بیفته اون تخلف میکنه. چرا؟ چون یک موجود دیگری می آید و او یه چیز دیگری رو اقتضا می کنه که با اون اقتضاء واسطه قبلی مخالفت داره و البته خود این کار به اذن خداوند متعال اتفاق می افته و در نتیجه چون به اذن خداوند متعال اتفاق می افته، این از تدبیر خداوند متعال خارج نمیشه. این موجب نقصان ملک حق تبارک و تعالی نیست. این نیست که العیاذ بالله پادشاهی خداوند متعال بهش خللی وارد بشه. او پادشاه مطلقیه که در غایت احاطه و قیومیت بر هستی داره پادشاهی میکنه. خودش اینطور خواسته. مثال عرض کنیم، خود او اراده کرد که این آتیش بیاد و مثلا این درخت رو بسوزانه، این جنگل رو بسوزانه. حالا بارانی آمد و این جنگل رو از سوختن نجات داد. این باران که آمد آتش را خاموش کرد و جنگل سوخته نشد، خود این باریدن باران چون به اذن او بود پس در ملک او هیچ خللی وارد نشد. این هم از تدبیر خودشه. تدبیر اولش سوختن جنگل بود توسط آتش، تدبیر دومش نجات جنگل از سوختن بود توسط باران، و چون این دومی غلبه کرد به اذن او غلبه کرد، پس در نتیجه کل الان جنگل تدبیرش توسط او اتفاق افتاد، از تدبیر او خارج نشده. ما به این میگیم شفاعت. این تدبیری که به قول ترکا بیرودن چخر، این بیرودن چخن تدبیر، ما بهش میگیم شفاعت. این تدبیری که میاد و عارض بر اقتضاء اول میشه. پس شفاعت عبارت است از تدبیر الهی، این نقض تدبیر الهی نیست. بله یه تدبیر اقتضایی وجود داشت، شفاعت نقض تدبیر اقتضایی است. بله نمیتونه، این شفاعت رو به این شفاعت میگی، اما چون به اذن الله این شفاعت رخ میده پس باز تدبیر نهایی برای خداوند متعاله. فان الشفیع انما یتوسط بین المشفوع له المحکوم به حکم المشفوع عنده لیغیر بالشفاعه مجرا حکم سیجری لولا شفاعه لیغیره. هم میشه حالا در نظر گرفت، شفی می آید واسطه می شود بین مشفوع الله یعنی جنگل، المحکوم به حکم المشفوع انده. عرض که این جنگل محکوم بود است به سوخته شدن، المشفوع عنده، اینا تعبیر چه خواهم در بیاریم، شفیه بذارید باران، مشهوره بذارید جنگل، المحکوم به حکم المشهوره انده. حالا بذارید تو مثال ایشون جلو برسم ببینم، حالا تو مثال ایشون تعبیر حل تطبیقش بکنیم، بعد تو مثال خودمون تطبیقش بکنیم. فالشمس المضیئة بالمواجهة مثلا شفیعتون متوسطتون بین الله سبحانه و بین الارض لاستنارتها به نور. آفتاب دیگه، خورشیدی که نور افشانی میکنه به وسیله برو شدن با زمین، این بین خداوند متعال و بین زمین شفیع است برای اینکه زمین روشن بشود. زمین میشود مشروع الله، از اون که شمس میشود شفیعه. ولولا ذالک، اگر این نبود، لکان مقتضا تقدیر الاسباب العامه و نظمها انتهیت به الظلمه. اگر خورشید نبود، چون زمین خودش چیزی نداره برای اینکه روشن باشه، باید تاریک میبود. پس اون چیزی که برای زمین تدبیر اولی بود، ظلمت بود. شفاعت خورشید زمین رو از ظلمت در آورد و روشن کرد. ثم الحائل من سقف او ای حجاب آخر شفیع یسأله تعالی الله یقع نور الشمس علی الارض باستقامت. خب یه سقفی میاد یا گاهی اوقات خسوف میشه، مثلا کسوف میشه، ماه میاد، ابر میاد، هر چیزی، مثال های مختلف، ابر میاد، سقف، هر چیزی که میاد و شفی میشه، از خداوند متعال مسئلت میکند که نور شمس بر زمین نمیاد به شکل اصلا که یک نواخت و مستقیم همیشه بتابه. این دارن استقامه از همه یک نواخت بودنش و هاکذا. فاذا کانت شفاعت الشفی، خب این دانت، این تعبیرات ایشون که مسئله روشنه، اما تو اون متن بالایی چی به ذهن شما میرسه؟ یتوسط و بین المشفوع له المحکوم به حکم المشفوع عنده. این مشفوع چی میشه رو الان نمیدونم. تو متن ایشون چیزی به ذهن شما میرسه؟ بله بله، همون فرمایش حضرت عالی خوبه. مشروع انده که خداست، فرمایشون درسته. به حکم المشروع انده، من تو اینجاش مونده بودم که حکم المشروع انده، این حکم به این داره اضافه میشه، المشروع انده بذارید خداوند متعال، خداوند متعالی که حکم اول او سوختن بود، اینطوری میشه. فان الشفیع که چند تا حالت وجود داره دیگه، مثلا آتش می آید بین درختان و حالت اولی که این درختان پیش خدا دارن که نسوختن واسطه میشه و خداوند متعال میگوید که درخت ها بسوزند. بعد دوباره باران می آید بین خداوند متعال و بین این جنگل، باز واسطه میشه و اون حکم بعدی که حکم سوختن اومده بود، این بار مثلا می شود نسوختن، سالم ماندن، نمی سوزه. تو هر مثال مختلف می آید، چند تا ممکن اقتضا بیاد که اقتضاعات مختلف هر کدوم میان، خداوند متعال اذن می دهد و هر کدوم از اینها که اثر خودشون رو بگذارن. همه اینها در آخر هر چی که شد، باز تدبیر الهی اونجا غالبه، پادشاهی الهی اونجا غالبه. خب المشروع انده تو مثال میشه خداوند متعال، حکم المشروع انده خب نسبت به آتش اولش این بود که سالم باشن درخت ها، آتش که میاد میسوزند. بعد نسبت به باران این بود که بسوزند، باران که میاد نمیسوزند. لیغیر به شفاعه، که اون مشفوعون انده بیاید به خاطر شفاعت مجرای حکم را تغییر بدهد. اون حکمی که اگر شفاعت نبود اون حکم جاری میشد. اگر مثلا در مورد آتش، در مورد آتش اگر آتش نبود درخت سالم میموندند. خب آتش میاد تغییر میده، خداوند متعال میگه بسوزید. بعد باران میاد، اگر باران نبود میسوختند، باران که میاد خداوند متعال تغییر میده و نمیسوزند. خب پس بعد اینم از متن فرمایش مرحوم علامه. فاذا کانت شفاعت الشفیع و هو سبب مغیر لما سبقه من الحکم مستندتن الى اذنه تعالی، حالا که شفاعت شبی که سبب مغیر اون مقتضای اولیه، مقتضای اولی نسبت به این شفیعی که بعد میاد، یه مقتضای دومی نسبت به شفیعی که در مرحله سوم میاد، یه مقتضای سومی نسبت به شفیعی که در مرحله چهارم میاد، فرق نمی کنه همه اینها. خب هر چیزی که میاد تغییر میده اون قبلی رو میگیم شفیع. این خود شفاعتش به اذن الله. حالا که به اذن الله، کان معناه ان تدبیر الام الجاریه انما هو من الله سبحانه و ان کل ما یتخذ من الوسائل لابطال تدبیره و تغییر مجرا حکمه اعم ما یتخذه الاسباب التکوینیه و ما یتخذه الانسان من التدابیر للفرار عن حکم الاسباب الجاریت الالهیه، این کل ذالک من التدبیر الالهی. خلاص این که هر کاری بکنی آخرش تدبیر الهیه. همه عوامل دست دست هم دادن این انسان بر اثر این بیماری بمیره. این انسان خودشو این ور اون ور میزنه، آخرش یه دارویی پیدا میکنه، اون دارو رو میخوره و نمیمیره. خب نگه که آقا منظورم رسید، العیاذ بالله، منظورم به خدا رسید، این طغیان بکنه فکر بکنه خبری شده. نه، اون دارو هم اگر جلوی عوامل دیگر رو گرفت و تو نمردی و زنده ماندی، او هم به اذن الله بود. اگر خدا اذن میداد اون دارو کارگر نمی افتاد و تو می مردی. خیلی نکته تربیتی مهمیه که انسان همیشه در نظر داشته باشه که هر چیز زرنگی بکنه باز هم به اذن الله داره کارها جلو میره. ولی ذالک، وقت تمام شد. بله، من میخواستم بازم اب نداره متن رو بخونیم، ارزش داره، چون این متن تو بحثای بعدی رساله هم کمکمون میکنه. لذا بخونیم، شما انشاءالله خودتونی پیش مطالعه دقیق تر بفرمایید.